بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا. خلاصه یکی از بحث‌های بسیار مهم جهاد مسئله مربوط به مستضعفینه که در قرآن کریم این آیه 75 از سوره نساء. مسئله هم مسئله قرآنی است، هم روایی است، هم تاریخی است، هم انقلابی است درباره مستضعفان. از لحاظ مسائل قرآنی عرض کردیم به این که در قرآن کلمه ضعفا به کار برده شده و کلمه مستضعفین به کار برده شده. کلمه ضعفا در سوره ابراهیم، سوره 14 قرآن مجید، و برزوا لله جمیعا فقال الضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. یکی هم در سوره غافر که سوره مؤمن هم به اون گفته میشه، سوره 40 و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. خداوند در این دو مورد ضعفا را اهل جهنم معرفی میکنه، چون مقصود از ضعفا کسانی است که استقلال فکری ندارند در برابر مستکبران. اینها خودباختگی، غربگرایی، مستکبرگرایی تبعیت از مستکبرین کردند، به ارزش‌های دینی توجه نداشتند، مقید نبودند، ارزش‌های دینی خود را از دست دادن و راه همان مستکبران را در نظر گرفتن و طی کردن. خب اینها را قرآن کریم میگه که اینا مانند همان مستکبرین، این ضعفای این چنینی، اینا اهل جهنم هستن. بله، این ضعفا بود که عرض کردیم. اما مستضعفین در قرآن کریم دو دسته مستضعفین معرفی شدن. با توجه به شأن نزول آیات که در اون زمان که پیغمبر اسلام دعوت خود را آغاز کرد، کم کم یک عده اسلام آوردند. ولی اونا که اسلام آوردند دو سه دسته شدند. دسته برای حفظ موازین اسلام و شعار اسلامی هجرت کردند، چون مشرکین بسیار سختگیری میکردن نسبت به کسانی که مسلمان میشدن. در این رابطه سمیه و یاسر و اینا کشته شدن، عده کشته شدن، زجرها و شکنجه های فراوان. پیغمبر فرمود عده مهاجرت کردن، به حبشه رفتن. عده دیگر هم با پیغمبر بعد از آمدن پیغمبر به مدینه آمدن، ملحق شدن به عرصه مسلمان ها. یک عده این چین بودن. عده دیگه هم می توانستن هجرت کنن و موازین اسلامی خود را حفظ کنن، ولی کوتاهی می کردن. این هم یک دسته بودن که این چینی بودن. از اینجا دو دسته می شن. یک دسته کسانی که قدرت مهاجرت دارند که خودشان را از دیل سلطه مستکبرین نجات بدن، به نقطه‌ای بروند که بتوانند موازین اسلامی را رعایت بکنن، ولی کوتاهی کردن، ماندن و چون ماندن زیر سلطه اونا قرار گرفتن. از این جهت شعار اسلامی ترک میکردن، اما قدرت خلاص و نجاتی خودشون را داشتن. اینا را قرآن مذمت میکنه و دیگه به این که توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. ملائکه که برای قبض روح نامیان میگن شما ارض الله واسع بود، شما میخواستید هجرت کنید و من یهاجر یجت الارض مراقما کثیرا وسعتا. کسی که مهاجرت بکنه ارض خدا واسع است و میره در جایی در نقطه‌ای که امکان داشته باشه وظایف خود را عملی بکنه. و چون کوتاهی کردن، تقصیر کردن، به دست خودشان استضعاف خودشان را حفظ کردن، این اهل جهنمان یک دست از مستضعفین به این ترتیب بودن. قرآن کریم اینا رو به شدت مجرم میشناسه و میگه اینا باید عذاب بشن. اما دسته دیگه از مستضعفین کسانی هستند با داشتن استعداد فراوان، ایمان کامل، اما زیر سلطه اونقدر سختگیری هست که اینها نمیتوانند خودشان نجات بدن و حرکت بکنن. این مستضعفین، این مسلمان های دیگه وظیفه دارن قدرت داشته باشن اینها را قیام کنند، از استضعاف نجاتشان بدن. خب این هم یک دسته است و در قرآن کریم زیاد ذکر شده این. خب این آیه هم مربوط به همین موضوع، آیه 75 از سوره نساء، سوره چهارم قرآن، که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا شما در راه خدا مقاتله نمی کنید؟ والمستضعفین، المستضعفین اتبزی الله، یعنی فی سبیل المستضعفین، در راه نجات آنها. المستضعفین از رجال و نساء و ولدان، ولدان جمع بلده، رجال و نساء و ولدان سخت تحت سیطره استکبار قرار دارن. اینا میگن لازم لقولون ربنا اخرج من هذه القريه الظالمه، ما به خداوند استغاثه میکنن پروردگارا ما را از این منطقه نجات بده. و عرض کردیم که استضعاف هم چهار جور بوده. عرض کردیم ما در کتاب علمای اسلام داریم در 47 جای قرآن، 48 جا از استکبار و مشتقات این ماده خداوند سخت انتقاد کرده. استکبار را یکی از فاجعه ها و بلاهای بزرگ بشری از آغاز ذکر کرده. خب اینم چند جور استکبار دو معنا داره، یعنی در دو مورد صدق بکنه، مفهوم یکی ولی صدقش در دو مورده. یکی خود بزرگ بینی در برابر خداوند و ارزش‌های دینی، خودشان را بزرگ می‌دیدن. بله خودشان را بزرگ دیدن، یک زیادی‌خواهی قلدر معابی در روح آنها وجود داره. دومی که دیگران را زیر سیطره قرار دادن و آنها را به استضعاف کشاندن. آنها چهار جور بوده: استضعاف فرهنگی، استضعاف سیاسی، استضعاف نظامی، استضعاف اقتصادی. که رهبر معظم فرمودن که ناتوی فرهنگی، تهاجم فرهنگی تنها نیست، چون فرهنگ ریشه هر شخصی در فرهنگ خودشه، ریشه هر ملتی خودش در همون فرهنگ خودشه. ولی استکبار سعی میکنه به این که این را ریشه را ازش بگیره و فرهنگ خودش بر اونها تحمیل بکنه. این است که استضعاف فرهنگی خیلی مصیبت بزرگه که مردم زیر سیطره فرهنگ دشمن قرار بگیرن. در دانشگاه های ما اینا قبل از انقلاب همه همینطور بود، تمام فرهنگ و کتاب ها و دانشگاه های ما برنامهش از غرب تنظیم میشد، طوری داره پرورش بدن، بدبین به دین و روحانیت و اسلام و اینا، بله و خوشبین بودن به فرهنگ غرب و اینا. خب این استضعاف فرهنگیه. و تقلید از فرهنگ غرب و تقلید از غرب همه از اینجا سرچشمه میگیره. به اینا شستشوی مغزی داده میشد، بدبین میکردن اینا رو به فرهنگ و اسلام و روحانیت و اینا، استضعاف فرهنگی بود. دوم استضعاف سیاسی، چون همیشه سیاست یعنی مدیریت مملکت و جامعه. خب اون سیاست مداران هستن که مملکت را اداره میکنند. خب اگر از خود ملت، از خود مردم متدینین یک افرادی منتخب بشن برای امور سیاسی، خب از خود ملت هن. اما اینا نه، سعی میکردن به اینکه وکلا و وزرا و اونا که پستهای مهم دارن همه را غرب زدگانی بودن. این میشه استضعاف سیاسی بود. چه کسانی انتخاب کنن غرب باید بگه، چه کسانی وزیر بشن، چه کسانی. خلاصه این استضعاف سیاسی بود. فراماسون ها ترکیب دادن از همینجا سرچشمه میگه. سوم استضعاف اقتصادی، طور میکردن که مردم فقط مصرف کننده باشن، مردم با اونا محتاج باشن. احتج الی منشأ تکن اسیره، از امیر علی اسلام فرمودن. برای اینکه مردم اسیر باشن طوری قرار داد که اقتصاد همه دست اونها بود، اینا فقط مصرف کننده بودن، اونا تولید کننده بودن. با اینکه مواد از همین جهان می بردن اما اونا مواد رو تغییر شکل می دادن، ما مصرف کننده بودیم. استضعاف اقتصادی. استضعاف نظامیان است به اینکه تجهیزات نظامی همش مال اونها باشه. حتی مجاهدین، حتی اونا ارتش و همه اینا هم در اختیار اونها است. این استضعاف نظامیه. الان شما لازم میکنید از موشک های ما، از اختراعات ما اینا خیلی ناراحت میشن. چرا؟ چون که تجهیزات نظامی خود ما میخواییم درست که اونا میخواستن که نه خیلی، تجهیزات نظامی هم مال اونها باشه. هر وقت مصلحت دیدن به هند از مصلحت دیدن به دست ما بدن. خلاصه استضعاف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی این کار مستکبرینه. خب از این جهت مسئله استکبار مسئله بسیار مهمه. قرآن کریم در این مورد، حالا کسانی که مستضعفن به این ترتیب چه راه نجاتی هم نداره، لایستیون هیلتن، هیچ هیله و چاره ندارن. خب اینا رو قرآن کریم میگه که استکبار در اینجا گناه بسیار بزرگی منتر میشه و شما باید قدرت پیدا کنید خودتان را از استضعاف نجات بدید. اگر یک ملتی قدرت پیدا کرد باید کمک کنه به نجات دیگران. کمک ایران در چند سال قبل از زمان امام که صهیونیست‌ها مقدار زیادی از لبنان گرفتن، امام کمک کرد و کمک زیاد که توانستن اون مقدار که اسرائیل اشغال کرده بود بگیرن. بعدن خب جنگ نظامی پیش آمد 33 روزه، باز ما ایران کمک کرد به اون مستضعفین لبنان، توانستن که در برابر اسرائیل غالب بشن. بعد جنگ 23 روزه غزه، بعد جنگ 8 روزه. خلاصه این یک وظیفه است که بایستی کسانی که قدرت دارن و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء والولدان، همینه امام رضوان الله در 13 جا گفتیم که در صحیفه نور تکیه میکنه بر همین آیه و بر این موضوع، به این که انقلاب ما استراتژی انقلاب ما، یکی از استراتژی که ما این بوده که ما میخواییم مستضعفین جهان را از زیر بار مستکبرین نجات بدیم. خب این مسئله یک مسئله است در ادبیات امامه. قبلا چنین چیزی وجود نداشت. به اون ابرقدرت ها ابرقدرت میگفتن. امام کلمه مستکبرین را از قرآن گرفت درباره اینا و مستضعفین را درباره کسانی که مظلوم و زیر سیطره اینا واقع شدن. خب این بحث واقعا بحث مهمی است، بحث جهانی و روزی و مهم است اینا. حالا یک صفحه من از کلام امام میخونم بعد دنباله مطلب عرض کنم. در جلد 7 صحیفه نور، در جلد 7 صحیفه نور صفحه 327 امام فرمان بیدین که مستضعفان همیشه همراه پیامبران مستضعفان بودن. مستضعفان همراه پیامبران در تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخواستند و با کمک مستضعفین بر مستکبرین حمله بردن. یعنی تمام پیغمبرها از میان مستضعفین برخواستن. هیچ پیغمبری نیست که از میان مستکبرین برخواسته باشه. خود پیغمبران از میان مستضعفان برخواستند. در اون مناظره‌ای که امام رضا علیه السلام داره در طوس، در اون مجلسی که مأمون ترتیب داد، علمای یهود و نصارا و بودایی ها و صابئین و این را جمع کرد، از امام رضا سوال میشه به که شما به چه دلیلی میگید به این که پیغمبر اسلام از جانب خداست؟ حضرت میفرمایند که انه کان فقیرن و رائین و عجیرن و یتیمن ولم یختلف الا معلمن فجاء بالقرآن. پیغمبر یتیم بود، فقیر بود، عجیر بود و چوپانی میکرد مدتی، هیچ معلم استاد خوبی نیست. از میان مستضعفین به این شکل. کتاب در کتاب جرداخ که 5 جلده که زمان آیت الله زمان برو جلده ایشان هم مطالعه کرد، خیلی از کتاب تعریف کرده، یک نفر نصرانی جرداخ، ولی کتاب خیلی در سطح بالا از باره حضرت امیر علیه السلام مطالب داره. خب خیلی بالا، خیلی بالاست. فصل اول در جلد اول معجزت و صحرا، اینه معجزه صحرا. میگه به این که حجاز، اون جایی که پیغمبر از آنجا برخاست، یک نقطه در اون زمان بسیار عقب مانده بودن، منحط بودن، ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار، که تاج کیان را کند آرزو. توفو بر توی چرخ گردون، توفو این شمال فردوسیه. اینا یک مردم بودن عقب مانده، بسیار منحط. صدیق کبری سلام الله علیه در اون خطبه خودش همین رو میگه، مردم عقب مانده و دچار انحطاط از همه جهت، فقیر و محروم و مظلوم و مستضعف. یک چند روزی، چند سالی حجاز زیر سیطره ایران بود، چند سال زیر سیطره روم بود، هیچ وقت استقلال نداشتن. مردی مستضعف و فقیر و محروم، وقت از میان اینا این پیغمبر رو خواست، میگه این سرزمین معجزه صحراست ایشان. یعنی در یک نقطه ای که اینقدر عقب مانده و منحط، پیغمبری این چین برخیزه، این معجزه است، معجزه صحرا. امام فرمان تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخواسته است و با کمک مستضعفین بر مستکبرین حمله ورده است. مستضعفین در همه طول تاریخ به کمک انبیا برخواستند و مستکبرین را به جای خود نشاندند. در اسلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از بین مستضعفین برخواست، با کمک مستضعفین مستکبرین زمان خود را شکست داد. مستضعفین بر تمام ادیان حق دارند، مستضعفین به اسلام حق دارند، زیرا در طول تاریخ 1400 ساله این جمعیت بودند که کمک کردند دین اسلام را، همینا ترویج کردند. از دین اسلام رژیم های شاهنشاهی و مستکبرین وابسته به اون رژیم را در سر جای خود نشاندند، زندگی منحوس اونها را جلوش گرفتن. مستضعفین بودند که دنبال انبیا بودند، دنبال علما بودند، دنبال اولیا بودند. نهضت ما هم با مستضعفین پیش رفت. مستکبرین یا فرار کردند یا در منازل خود نشستند. اونا که امروز برای استفاده نامشروع میخواهند سر این سفره بنشینند، کجا بودند اون روزگار که مستضعفین خون خود را میدادند؟ یا در بیغوله ها بودن، یا در خارج از مستضعفین، یا در خارج به سر می بردن. این مستضعفین هستن که خون خود را ریختن و جوانان دانشگاه، جوانان مدارس قدیم، جوانان بازاری، اشاعر محترم، این و این طبقه بودن که با قیام خود رژیم منحوس را عقب نشاندن و دست نفخاران مفتخار را قطع کردن. خلاصه مسئله استضعاف و استکبار در تاریخ، در قرآن، در روایات ما جایگاه خاصی داره. باز هم به یاد جریان میفتم که در نهج البلاغه خطبه قاصعه، طولانی ترین خطبه چون نهج البلاغه 3 قسمت دیگه، قسمت اول خطبه، قسمت دوم نامه ها برای کارگزاران مملکت، قسمت سوم کلمات قصاره. در میان خطبه ها طولانی ترین خطبه، خطبه قاصه است، خطبه 234. خب این خیلی مطالب درباره استکبار و استضعاف داره. اولا میگه اولین مستکبر شیطانه، بعد میاد سراغ مستکبرین و مستضعفان. سراغ مستکبرین و مستضعفان که میاد، البته میگه اول باز همون شیطانه، میگه خداوند متعال میتوانست آدم را از دور خلق کنه ولی از خاک خلق کرد و خواست ملائکه را امتحان کنه. زمینه خطبه در اختبار امتحان پروردگار، از این جهت امر کرد که ملائکه سجده کنن، همه سجده شدن غیر از ابلیس، و خداوند میتوانست که آدم را از دور خلق کنه. ابلیس به خلقتن این منار به خلقتا منتین، این استکبار است. بعد میا بگه به این که خداوند پیغمبران را همه را از میان مستضعفین انتخاب کرد. حالا به این شروع کرد کنم مطالعه کنه، چون مطالب خیلی زیاد در این خطبه. این خطبه قاصه، خطبه 234، چرا میگن قاصه؟ قاف و صاد و عین، قاصه. حضرت امیرالمومنین سوار شتری بوده، اون شتر نشخار میکرده و نشخار کردن شتر را عرب میگن قصه. در سوار شتر و شتر را نشخار میکرده، راه طی میکردن، این مطالب بیان فرموده. از این جهت این خطبه، خطبه قاصه. از امیر علیه السلام برای بیان مطالب جایگاه خاصی داشت که باید منبری باشه، فلان باشه. هر کجا که جمعیت بود و مقتضی بود از در صحبت میشدن. بله، خب این خطبه قاصه در شرح خویی جلد 11 صفحه 263، در شرح ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 238، در شرح بهرانی جلد 4 صفحه 232، در شرح فی ظلال آل محمد جواد مغنیه جلد 3 صفحه 190. وقت در اینجا در این خطبه حضرت امیر علیه السلام چند نکته ذکر میکنه. اول اینکه میگه موسی و فرعون، ببخشید موسی و هارون رفتن سراغ فرعون به امر پروردگار، فقط یک لباس پشمین، پیراهن پشمین در برداشت دارن، یک عصا در دستشان. و اونجا در این شرح خویی 15 صفحه این ذکر کرده که فرعون 70 تا قلعه داشت، در هر قلعه چی بودن. اینا بالاخره چند روز اینه از این قلعه به اون قلعه تا رفت پیش فرعون. گفتن اگر تو اسلام بیاری، چون میگو انا ربکم الاعلی، اگر تو موحد باشی ما قول میدیم که سلطنت هم برقرار باشه اینا. و وقت گفت این مسخره کردون که دو نفر آدم اینطور فقیر و اینطور آمدن اینا. و بالاخره این یه میگه خداوند میتوانست که پیغمبر، امیر میفرمان خدا میتوانست پیغمبران را یه جور انتخاب کنه از میان کسانی که خدم و حشم و کبکبه و دبدبه و لشکر و فراوان دارند و تمام حشرات و تمام وحوش و تمام پرندگان همراه پیغمبر. خب پیغمبر اینجور باشه، خیلی ها میان مسلمان میشن، این به درد نمیخوره. اگر خداوند همیشه پیغمبران را از میان افراد بی بضاعت و مستضعفین انتخاب کرد، بعد بره سراغ مکه، بگه بیدید خداوند خانه خودش را، خانه خودش از آجر است، از سگ است، در این جا قرار داده که پسترین نقطه زمین گرم است و هوا چیز است و از بفت کوه ها باید بگذاری بری و اینا. خانه را هم نگاه کنید، بیدید خانه از سنگ ساخته شده. خدا میتونست این در شمران قرار بده، در نقطه های خوش آب و هوا مثلا قرار بده، در قله کوهی بسیار گل و ریحان و سنبل و دجاج یک دقل. خدا میتونست خانه خودش را از زمرد و اطلاع و اینا خاگر جرود، خیلی مردم هجوم می آوردن. اما این امتحان برده خانه خودش را در پسترین نقطه گرمترین بد آب و هوا ترین بیابان های اونجا قرار داد. اینا همش برای این است که خدا میخواد که مردم را امتحان کنه و از این راه گذارم خداوند همیشه مستضعفین را قدرت میده در برابر مستکبرین. همون خودمان دیدیم دیگه. خب واقعا خب این قیام ایران، خب امام رضوان الله چی داشت مثلا با همراهی شما خب توانست واقعا چقدر عظمت پیدا کنه. خب حالا این بحث که عرض کنم، بحث مستضعفین یک بحث قرآنی است، بحث حدیثی و روایی است که ما بحث تاریخی است دیگه، بقیه ان شاءالله عرض بکنیم.